بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استاد سید، درس فقه استاد سید محمد جواد شبیری، 29 فروردین 95.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مرحوم صاحب جواهر فرموده بودند که دو دسته روایات داریم، دسته روایات داریم، دسته روایات به طور کلی گفته قاتل خطئاً ارث میبره، یه دسته گفته بود قاتل از دیه ارث نمیبره. بحث این بود که این دوتا روایت رو که نسبتشون عموم خصوص من وجه هست چجوری بینشون جمع قرار بدیم. ایشون میفرمودن روایاتی که ارث قاتل خطئن رو اثبات میکنه این رو به معدای دیه باید تقیید کرد، برعکس نباید بکنیم که اون روایاتی که میگه از دیه قاتل ارث نمیبرد بگی مراد قتل عمده. خب ایشون این وجه جمع رو که اطلاق ارث قاتل خطئاً رو تقیید کنیم این رو میگن ترجیح داره برعکسش برای به وجوه عدیده ای که ما بحث مطرح کردیم. اصلا پیاده کردن بحث مرجحات در این بحث به چه وجه هست؟ خب یه مشکل اینجا ممکنه بگیم این مرجحات منصوصه نیست، از باب تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه بر این مبنا. عرض کردیم مشکل فقط بحث تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه نیست، مشکل اینه که اینجا تعارض بین خبرین نیست، تعارض در مقام دلالت هست و اخبار علاجیه مربوط به خبرین متعارضین هست. خب چه از چه راههایی این مشکل رو برطرف کنیم؟ چند گونه راه برای حل این مشکل هست. یه مشکل اینه که ما در بحث اخبار علاجیه بگیم در جایی که دو تا خبر رابطه شون عموم خصوص من وجه هست اونها هم داخل در اخبار علاجیه هست. خب یه بحث خیلی مفصلی در این مورد تو کتاب‌های اصولی هست، مثلا آقای صدر خیلی مفصل این بحث رو عنوان کرده. بعد که ما البته به نظر ما این راه تمام نیست، ما اخبار علاجیه رو شامل این موارد نمی‌دانیم، حالا نکتهش باشه تو بحث اصولی. موارد عموم خود رابطه که عموم خود من وجه هستن اخبار علاجیه رو شامل نمیدونه. البته این وجه اول باید مکمل داشته باشه دیگه، از یه طرف بگیم اخبار علاجیه عموم خود من وجه رو میگیرد، از مرجعات منصوصن به مرجعات غیر منصوص تعدی کنیم. ما هیچ یک از این دوتا مبنا رو قبول نداریم، نه شمول اخبار علاجیه نسبت به جایی که با رابطه بین دو تا خبر عموم خصوص من وجه رو قبول داریم، این قبول نداریم، از اون طرف هم تعدی از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه رو هم قبول نداره. خب یه بیان. بیان دوم این که نه، ما بگیم که اخبار علاجیه این مورد رو نمیگیره، داخل در موضوع اخبار علاجیه نیست، ولی با اینی که داخل در موضوع اونها نیست، با این حال مورد ترجیح در موردش پیش میاد. خب به چه بیان؟ ما گفتیم که در واقع یه سری بیاناتی هست که به این بیانات در تعدی از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه میشه تمسک کرد. این بیانات نه تنها تعدی از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه رو توجیه میکنه، جریان ترجیح در سایر امارات متعارض رو هم تبیین میکنه. مثلا یکی از بیاناتش این بحث هست که ما اجماع داریم بر لزوم الاخذ و اقوى الدلیلین. ظاهرا این اجماع اختصاصی نداره به خبرین، معقد اجماعی هم که مطرح هست اقوى الدلیلینه. حالا صحیح هست این ادله یا صحیح نیست رو نمیخوایم بحث کنیم، بحث اینه که این ادله ظاهرا اختصاص نداره به خبرین متعارضین، در مطلق امارتین متعارضتین جاری میشه. یه بیان
در این بیان سبون
عرض کنم، حالا یا بگیم اغلاان او رو مثلا شامل میشه، یا بگیم همین اجماع داریم بر لزوم اخذ و اقوى الحجتین، یا حالا عرض میکنم، یا یه بیان دیگه این که ما بگیم که یعنی اصل اولی رو لزوم ترجیح بدانیم، نه از باب تعدی از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه به وجهی از وجود، اصلا قاعده رو لزوم ترجیح بدونیم. قاعده لزوم ترجیح دونستن یا به ادعای سیری اغلا بر این مطلب که کنه، چون منات حجیت بر زناوریه اینجا مثلا زن و مرجح میدونن، یا اجماع بر لزوم اخذ و اقوى الدلیلین دو بیان، یا عرض کنم بیان سوم اون بیانی بود که گفتیم که مرجوح قطعی و سقوط هست اما راجح سقوطش قطعی نیست، به اطلاق دلیل حجیت اون اماره نسبت به راجح تمسک کنیم و بگیم اون علم اجمالی به سقوط راجح یا مرجوح، اون علم اجمالی با علم تفصیلی به سقوط مرجوح از اعتبار از اثر افتاده. خب این بیانات رو اگر بگیم اختصاصی به ترجیح، اختصاصی به خبرین متعارضین نخواهد داشت، بلکه از خبرین متعارضین به مطلق امارتین متعارضتین میتوانیم تعدی کنیم. اما بیاناتی که اصل ترجیح رو با روایات میخواد اثبات کنه و از اون روایات میخواد تعدی رو اثبات کنه، من بیاناتش که نگاه میکردم هیچ کدومشون رو ندیدم که بشه از اونها خصوصیت خبرین متعارضه این رو الغا خصوصیت کرد. اون دیگه خیلی مشکل هست که از خصوصیت خبرین متعارضه این الغا خصوصیت کرد. مثلا من یکی دو تا وجهش رو ذکر میکنم، ملاحظه بفرمایید. یه وجهی هست که منو شیخ میگه تو خبرین متعارضتین چون اوثقهما اصدقهما اینها رو مرجح قرار داده، پیداست که جنبه طریقیت خبرین رو ملاحظه کرده، بنابراین هر خبری که نسبت به خبر دیگه به واقع نزدیک باشه این ترجیح با او هست. حالا صرف نظر من عرض میکنم، نمیخوام در مورد صحت و سقم این مبانی بحث کنم، اینو بحث داره و تو جای خودش بحث شده، ولی این مبنا اگر باشه، این در واقع میخواد بگه که فلان مرجعی که ذکر شده اوثق و استق از باب مثاله برای مطلق ما یوجب رجحان الخبر، اما مرجع چیه اونو که دیگه ازش نمیشه الغا خصوصیت کرد. شارع مقدس در خبر این متعارضتین مطلق زن رو مرجع قرار داده، اما حالا در سایر امارات چیچی رو مرجع قرار داده به او کار نداره. الغا خصوصیت از خصوصیات مرجع میشه کرد، نه خصوصیات اون دلیلی که این مرجع میخواد اون دلیل رو ترجیح بده. یا مثلا بیانی که مرحوم شیخ ذکر کرده بود، مرحوم شیخ فرموده بودن که در مقبوله عمر ابن حنظله ترجیح خبر مشهور بر خبر شاذ رو، که مراد از مشهور خبر مجمع علیه هم هست، به این دلیل معلل کرده بود، فإن المجمع علیه لا ریب فیه، فإن المجمع علیه، ایشون می‌فرماید خبری که شهرت برش قائم شده این خبر از جهت صدور قطعیه، از سایر جهات که قطعی نیست، از جهت دلالت، از جهت صدور که قطعی نیست، اون خبر مشکوک صدور، خبر شاذ نادر، ولو از جهت صدور قطعی نیست ولی ممکنه مطابق واقع باشه و اون خبر مشهور مطابق واقع نباشه، یعنی صادر شده باشه ولی امام علیه السلام مرادشون مثلا از اون خبر ظاهرش نباشه، یا بیان حکم واقعی رو نفرموده باشن به جهت تقیه مثلا روایت صادر شده باشه. خب رو همین جهت این تحلیل رو چجوری با معلل جور کنیم؟ مرحوم شیخ تحلیل رو اینجوری معنا میکنه، مرحوم شیخ اینجوری معنا میفرمایند که مراد تعلیل به لا ریب فیه اضافی و نسبیه، که انه میگه چون در مجمع علی و اون چیزی که شهرت روایی بر طبقش هست اون قطع به صدور هست و در اون یکی قطع به صدور نیست، بنابراین در مجمع علی اشکالی که در خبر شاذ نادر هست وجود نداره، تعلیل چنین میشه کل خبر لا یوجد فیه اشکال یوجد فی الخبر الاخر فهو مقدم. این تعلیل یک تعلیل ارتکازی عقلایی نیست، یک تعلیل تعبدی هست، بنابراین نمیشود از خبرین متعارضین به غیر او سرایت کرد. البته ما اصل این مبنا رو قبول نداریم، ما عرضمون این هست که اصلا این روایت ناظر به غیر جهت صدور نیست، معللش، نه اینکه این روایت از همه جهات ناظر هست تعلیلش فقط به جهت صدوری ربط داره. اصل روایت اون جهتی که مورد بحث هست در مورد صدور و عدم صدور هست. لا ریب فی هم که مطرحه، لا ریب فی من جهت صدور مراد هست، ولی نه اینکه حکم معلل میخواد بگه که دو تا خبر از همه جهات ما در نظر گرفتیم، ترجیح یک خبر خبر دیگه به جهت اینکه یک لا ریب فی نسبی درش وجود داره، نه، اصلا از اول این ناظر به ترجیح صدوریه، به سایر جهاد اصلا ربطی نداره. برابر این مرحوم آخوند هم همین مطلب رو دارن، ایشون میفرمایند که لا ریب فیه، در مورد خبر که میگن لا ریب فیه، این ناظر به جنبه صدوریشه. بنابر این معناش این هست که دو تا خبری که باشه، یکیشون قطعی و صدور باشه، یکیشون ظنی و صدور باشه، خبر قطعی و صدور مقدم است بر خبر ظنی و صدور. این ازش این مطلب استفاده میشه، نه اینکه اینم تعبده، هر دوش تعبدیه. نه یه تعبد دیگه است، یعنی علای تقدیر تحلیل تعبدیه، تعبدی. البته این تحلیلی که اینجا هست با ارتکازات عقلا بیشتر هماهنگه، هر دوش تعبدیه، ولی این به اصطلاح با ارتکازات عقلا بیشتر هماهنگ هست، چون در واقع میخواد بگه اون چیزی که اصلا معلوم نیست کلام امام باشه، این رو نمیتونید شما در اون چیزی که قطعا کلام امام هست کنار رو قرار بدید. این خب خود این یک نوع نمیخوایم بگیم ارتکاز قطعی عقلایی، عقلا بین خبر قطعی و صدور و خبر ظنی و صدور اینها رو براشون اینجور نیست که مثل هم باشه این دوتا. حالا علای تقدیر، اگر مبنای مرحوم شیخ رو در تفسیر این روایت حدیث مقبول عمر بن حنظلم بگیم، باز نمیشه از خبرین متعارضین به مطلق امارتین متعارضتین تعدی کرد. خب این عرض کنم خدمت شما چکیده بحث دیروز با یه مقدار اضافات. اما یه بیان دیگه اینجا وجود داره که ما در واقع اصل جمع عرفی رو، اینکه جمع عرفی آیا درش در چه صورت دوتا دلیل رو ما جمع عرفی میکنیم، یعنی اون وجه جمع عرفی که وجود داره آیا حتما باید اون وجه جمع عرفی اطمینانی باشه؟ یه موقعی شما ممکنه بگید که عرف متعارف در جایی بین دو تا دلیل جمع عرفی میکنه که اون وجه جمع اطمینانی باشه، این یک تقریب. اما ما در جای خودش این مطلب رو عرض کردیم که با توجه به کثرت روایت های متعارضی که داریم و این جمع هایی که غالبا در موردشون میشه، اینا جمع های عرفی نیستند و یعنی اطمینانی نیستند و اینها، بعید نیست بشه مدعی شد که در بحث جمع عرفی مدار بر قطع نیست و اطمینان. مطلق زن، لااقل زن قوی در جمع عرفی کفایت میکنه به تقریب امتداد صغیر، حالا اجمال مطلبش. خب اگر این بیان رو ما مشی بکنیم که در جمع عرفی، در جمع عرفی ما لازم نیست که اون جمع عرفی اطمینانی باشه، همین مقدار که ظنی باشه کفایت میکنه برای استدلال جمع عرفی بودن، خب اینم یه تقریب دیگه میشه برای اینکه این مرجحات، این مرجحات از این باب که ظن می آورند و ما در جمع عرفی ظن و کفایت می کنیم، از این باب مرحوم صاحب جواهر فرموده باشه. خب این بحثای کبروی قضیه. ظن قوی البته، ظنای بله ظن، اما عرض کنم خدمت شما مطلق ظن و اینا رو خیلی روشن نیست بشه براش تیز کرد. خب حالا با توجه به این نکاتی که عرض کردیم، بیاییم تطبیقاتی که داده شده ببینیم این تطبیقات آیا با این قواعد و ضوابطی که ذکر شد وفق میده یا وفق نمی کنه. مرحوم صاحب جواهر تقریبا 7 وجه برای ترجیح جمع اول که اطلاق تقیید اطلاق ارسقات الخطأن بر وجه دوم ذکر کرده، یکی اینکه شهرت بر طبق این جمع هست. خب این شهرت البته شهرتی است که از مرحوم شیخ مفید به بعد، قبل از شیخ مفید خیلی مطلب شهرت نداره، قبل از شیخ مفید از ابن جنید این مطلب نقل شده، اما اون از زمان شیخ مفید این مطلب مشهور شده، خود صاحب جواهر هم از شیخ مفید به بعد نقل میکنه. این بستگی به این داره که این جور شهرت ها باعث مثلا زن یا زن قوی یا امثال اینا ما بدانیم امثال اینا. و خب این یه جور. البته یه بیان دیگه‌ای در مورد هم شهرت هم اجماع منقولی که بعدن ایشون نقل میکنن وجود داره، اونی که اصلا بگیم که در همچنانی که در بحث سند اعراض مشهور مسقط خبر صحیح از حجیته، در بحث دلالت هم اعراض مشهور از عمل به یک روایت باعث میشه که اون روایت از اعتبار بیفته. اگر این باشه، این اصلا بحث مرجعیت به اون معنا نیست. اصلا شرط که ان حجیت دلالت روایت هم این هست که مشهور از او اعراض نکرده باشن، مشهور ازش اعراض نکرده باشن. خب این هم یه بیانی هست. اینا گاهی اوقات مرجعه که به کار میبرن، مسامحه در تعبیر هم هست در این مواردی که اون مرجعه باعث میشه یک دلیل از اصل اعتبار، از اصل دلیل حجیت هم بیفته، مرجعه هم اطلاق گاهی اوقات کلمات آیون هست. خب روی این جن این هم یه تقریبی هست برای این بحث. البته این تقریب صغرویان و کبرویان ممنوعه، یعنی ما اینکه دلالت ها کبرویان با شهرت خلاصه بشه اعراض از کبرا باشه اون ممنوعه. صغرویان هم مجردی که به اون روایت عمل کردن به این روایت عمل نکردن، این اعراض از دلالت نیست، یعنی مشکلی در دلالت ندیدن. ممکنه مثلا در جمع قائل تخییر باشن، اون روایت رو مقدم داشته باشن، این الزاماً به این معنا نیست که این دلالت رو قبول نداشتن، مشکلی درش می‌دیدن. فوقش اون در جایی است که مشکل دیده باشن، به خصوص در این اجماعات متأخر. در حالا اجماعاتی که به قدما باشه ممکنه بگیم که نه، اینا کاشف از اینه که یه فضایی بوده از اون فضای محل صدور کشف میکرد. حالا اگر اونم انسان بهش اطمینان پیدا بکنه، خیلی وقتا اونها هم خیلی اطمینان بهش حاصل نمیشه. خب این مطلب. اما وجه دوم اجماع منقوله. اجماع منقول یه سری بحثای شبیه شهرت داره و از یه بحث خاصی البته در اجماع منقول اینجا هست، اون اینه که ما ممکنه شخصی بگه، این نکته توجه بفرمایید، اجماع منقول رو از این باب که اجماع حجت هست یه موقعی ما مش میکنیم، میگیم اجماع حجته، وقتی اجماع حجت شد اون خبر دیگه کنه قطعی به عنوان یک دلیل قطعی میگیریم، خبر مخالف اجماع رو قطع به بطلانش داریم، قطع بطلان که داشتیم دیگه خبر از اعتبار میفته. خوب وقت این تقریبات این انقلت و قلتا پیش میاد که آیا این اجماع آیا قطع می آورد یا قطع نمی آورد، مدرکی هست مدرکی نیست، این بحثایی که در اصل اعتبار یه همچی اجماعی هست این بحثا رو دنبال میشه کرد. ولی مرحوم صاحب جواهر معلوم نیست به این بحثا بحث رو گره زده باشه، بحث این اجماع محکی رو میخواد مرجح قرار بده. مرجح قرار دادن ممکنه ما بگیم اجماع زن می آورد، اجماع ولو مدرکی هم باشه زن می آورد، اجماع ولو اجماع منقول باشه ممکنه قطع نیاره زن میاره، و همین زن منشأ این هست که ترجیح میخواییم ایجاد کنیم. خب بنابراین این ترجیح فرق داره که حتما لازم نیست ما بحثای اجماع منقول و مشکلاتی که در بحث اجماع منقول، صغرویان، کبرویان، امثال اینها وجود داره، اینجا پاشو بکشیم. خب این هم وجه دوم. مرجع سوم عموم منع القاتل. عموم منع القاتل، ببینید ایشون میگه که این دو دلیل با هم دیگه که تعارض کنن نسبت به این مجمع، یک دلیل عام میداریم. این دلیل عام این هست که لا میراث لقاتلن، لا میراث لقاتلن، اون عموم منع قاتل باعث می شود که یکی از این روایت ها رو ما ترجیح بدیم. این عام فوقانی که در محل تعارض داخل نمی شود، دو جور باش میشه مشی کرد. یکی این که اون عام فوقانی رو به عنوان مرجح تلقی کنیم، مرجح تلقی کنیم. یکی این که اون عام فوقانی رو مرجع قرار بدیم. همچنین در مورد اصل عملی هم همینه. مثلا گاهی اوقات احتیاط اصل عملی رو یا یه اصل عملی دیگر رو در خبرین متعارضین مرجح یک خبر بر دیگری قرار میدهیم. گاهی اوقات میگیم این دوتا خبر ساقط میشن، وقتی که سقوط کردن اون عام یا اصل عملی که در فرض وجود اینا هیچ کاره بود، چون محکوم بودن تخصیص میخوردن، اون زنده میشه، به اونها تمسک میکنیم. خب حالا مثلا من بعضی از تقریبات مرجحیت رو ذکر میکنم. ببینید یکی از تقریبات مرجحیت این هست که وقتی یک دلیلی، یک عامی بر طبقش وجود داره، اون عام کنده ظهور این دلیل رو تقویت میکنه. مثلا اینجوری تقریب شخص بکنه، یا شخص اینجوری تقریب بکنه، بگه که شارعی که میخواد یک عامی رو تخصیص بزنه، اگر اراده عموم نداشته باشه باید یک مخصصی آورده باشه که این مخصص، یعنی مخصص بلا معارض باید وجود داشته باشه. اینی که اون اون دلیلی که بر طبق عام هست، اون دلیل حجیتش مشکلی نداره، چون تأکید میکنه همون مفاد عام رو. اما دلیلی که میخواد برخلاف عام مشی کنه، اون دلیل چون میخواد عام رو تخصیص بزنه، اون باید یه دلیل از یک قوت ظهوری برخوردار باشه. یه قوت ظهور یعنی یک مرتبه از ظهور رو داشته باشه که صلاحیت داشته باشه که اون عام رو مثلا تخصیص بزنه. یه چیزی شبیه این بحثی که در باب سیره عقلا هست، که میگن سیره‌ای که محکم شده در اذهان عقلا، اگر میخواییم ما این سیره رو رد بکنیم باید با یک شیء محکم مثلا ردش بکنیم. اینم یه چیز شبیه اون رو ممکنه شخصی مدعی بشه که عام در ذهن افراد این عموم مستحکمه تو ذهنها، به خصوص این لا میراث لقاتلن روایتی که از پیغمبر وارد شده، روایتی که از پیغمبر وارد شده، این روایت اگر بخوایم در مقابل این روایت مخصصی برای این روایت وجود داشته باشه، باید این مخصص این مقدار قوی باشه که بتواند اون عموم رو کنه تخصیص بزنه. مثلا این هم یه بیان. یه بیان دیگه این که ما اینجوری بگیم اون این بیان البته به اینجور، وقتی خبرین متعارضه این وجود داره، این خبرین متعارضه این رو ما باید عرضه کنیم به کتاب و سنت، و مراد از این سنت هم مثلا سنت نبوی بدونیم. یه بحثی من با بروجردی تو بعضی از کلمات ایشون هست که مراد از سنت مثلا سنت نبوی ایشون گرفتن. اینجا کنده یک سنت نبوی داریم که لا میراث لقاتلن، لا میراث لقاتلن. این روایتی که برخلاف این عام هست، برخلاف این عام هست، این روایت خبر مخالف سنته. خبر مخالف سنت در مقام ترجیح یکی از مرجحات موافقت و مخالفت با سنته. پس بنابراین خبری که موافقت اون عام هست مخالف سنت، موافقش موافق سنته، و یکی مخالف سنت هست. بنابراین اصلا مرجحات منصوصه رو ما در موردش پیاده کنیم. این هم البته اینا من تقریباتو دارم میگم، خیلی از این تقریبات بله نه ممکنه حالا اونم معتبر بودنش رو بخوان بگن، نه قطعی بودن. حالا آقای خویی تقریبشون این هست که عرضه به سنت قطعی، ایشون سنت اصلا ایشون شرط اصل حجیت خبر رو عرضه به سنت قطعی میگیرن. ما اگر بگیم نه ملاک ملاک سنت نبوی باشه نه سنت قطعی، خب البته اینا میگم، اینا ما دارم تقریبات رو میگم، ولی این تقریبات خیلی هاش انگلت و قلت داره. اولا آیا عرضه بر سنت مراد سنت نبویه؟ نیست. مراد سنت خطئیه یا مطلق امر معتبر هست؟ این مطلب. تازه موافقت و مخالفتی که به نحو عام مخاص مطلق باشه اون موافقت و مخالفت رو میگیره نمیگیره، خیلیش بحث داره. یعنی من اصلا میخوام تقریبات مختلفی که ممکنه صاحب جواهر رو این تقریبات مشق کرده باشه توضیح کلام صاحب جواهر رو بخوام بدن بیشتر تا بخوام تبیین کنم، چون عمده مطلبی که خود ما مشق کردیم به نحوه دیگری بحث رو دنبال کردیم. من میگم کلام صاحب جواهر رو مبنای متأخرین اگه بخوایم توضیحش بدیم ممکنه رو این جهت باشه که ایشون عرضه بر کتاب رو، عرضه بر سنت رو میگه باید بر سنت عرضه کرد، و مخالفت به نحو عام خاص مطلق هم اونم جز مرجحات میدونه. یعنی اگه دو تا خبر داریم که یک عامی وجود داره که رابطش با این خاصا خودشون با هم دیگه متعارض هستن، فرض کنید یه روایت میگه اکرم العلماء، دو تا خاص داریم، یه روایت میگه لا تکرم العالم النحوی، یه روایت میگه اکرم العالم النحوی. ما بگیم این لا تکرم العالم النحوی وقتی معارض هست با اکرم العالم النحوی در مقام تعارض، چون یکیشون موافقه که اون عام فوقانیه، مثلا اون عام فوقانی که عام نبوی هست، بنابراین در مقام تعارض اون مقدم هست. این شکلی بخوایم مشق کنیم. خب اینم چی؟ نه نسبت به اون عام خاص مطلقه. نه این دوتا، البته این بحث رو هم باید این مقدمه رو هم یادم رفت بگم که اخبار علاجیه رو هم نسبت به اون خصوص منوج هم بگیم شامل میشه. اون خصوص منوج هم این تقریب مبتنی بر این هست که اخبار علاجیه اون خصوص منوج رو هم میگیره، چون فرض اینه که رابطه این دوتا دلیلی که داریم میسنجیم اون خصوص منوجه، بگیم اینها رو شامل میشه. بعد هم در مقام ترجیح عرضه به عام نبوی اون باعث میشود یکی رو بعد دیگری ترجیح بده. اینم یه بیان. البته این نکته رو عرض بکنم، من تصور میکنم که خیلی وقتها تو کلام امثال صاحب جواهر اینا بین مرجعیت عام و مرجعیت عام خیلی تفکیک قائل نیستن. گاهی اوقات که میگن به عموم منه القاتل ترجیح داده میشه، یعنی میخوان بگن فوقش اینا با هم دیگه تعارض میکنن به اون مراجعه میکنیم، معلوم نیست خیلی صاحب جواهر دقیقاً اون مرجعیت رو در مقابل مرجعیت اینجا بخواد بهش مشک کنه و از اون جهت بحث رو دنبال کنه. خب اینم یک تقریب دیگه مرجعی. چهارمی و بعد و استحقاق حیله ما ثبت به جنایته. ایشون میگن یک به اصطلاح ارتکاز عقلایی وجود داره. اون ارتکاز عقلایی این هست که کسی که یک جنایتی مرتکب شده دست مریضات بهش نمیگن، یعنی آن چیزی که به خاطر جنایت او اگر یک کفار یک دیه تعیین کردن، این دیه رو به سبب الجنایه این عقلاً یک نوع قرابت داره که به اون شخص داده بشه. ببینید ما قبلا این مطلب رو ذکر کردیم که دو تا امر عقلایی رو ممکنه یه بحث این هست که اون کسی که یک مسئله به اصطلاح دیه به گردنش هست، این که بخواد از دیه ارث ببره این غریبه. این تقریب اگه باشه، این تقریب اختصاص داره به شبه عمد، چون در شبه عمد هست که قاتل باید دیه بپردازه. در خطای متن قاتل که نمیپردازه، عاقله میپردازه. صاحب جواهر تقریب اینجور نمیگه اون کسی که دیه باید بپردازد او بعید است که خودش دیه رو مالک بشه. تقریب رو یه جوری کرده که هم شبه عمد رو بگیره هم خطای محض رو، چون قبلا گفتیم که صاحب جواهر میخواد بگه مراد از این خطایی که اینجا هست عمد از شبه عمد و خطای محض. وقتی عمد شد تقریب رو اینجور میگه، میگه این که کسی با جنایتش یک مالی قرار پرداخته بشود به اون کسی که منشأ شده است که این مال پرداختش لازم بشه، حالا چه پرداختش به خود اون سبب لازم بشه چه به قبضش واجب بشه. اینی که اون مالی که به خاطر کار من پرداختش لازم بشده بگیم اونم به خود همین بدن، این عقلاً میخواد بگه مستبعد هست. و این استبعاد عقلایی باعث میشه که ظهور یک دلیل رو تقویت کنه، ظهور یک دلیل رو تقویت کنه. اینم یه تقویت. البته یه نکته ای رو قبل از این خوب بود تو این چیزها هم عرض میکردم که تو بحث این که اینا مثلا جمع عرفی تلقی میشه، اصلا اینا از باب جمع عرفی بخوایم این وجوه رو ذکر کنیم، یه نکته وجود داره که آیا ظنی که از خارج حاصل میشه ظهور یک دلیل رو قوی تر میکنه یا قوی تر نمیکنه. تو شهرت و اجماع منقول امثال اینا ما باید این مطلب رو هم تو بحثمون دنبال کنیم. اون اینه که آیا مدار در جمع عرفی بر ظن مطابقت یک روایت به واقع هست ولو این ظن از غیر راه ظهور حاصل بشه، یا ای که مدار بر این هست که اقوا ظهورن بر اضعف ظهورن مقدمه، نه اقوا ظنن به مطابقت المضمون للواقع بر عدم اقوا ظنن. اگر چون بحث شهرت و اجماع امثال اینها، اگر ما بخوایم بحث اقوا ظهورن رو پیش بکشیم، خیلی وقتا ممکنه شهرت و اجماع اینها رو به راحتی نتونیم اثبات کنیم که ظن روایت ظهور روایت رو بیشتر میکنه. اینا قرائن خارجی هستن، ولو در ظن به مطابقت این ظهور نسبت به واقع ظنش رو تقویت میکنن، ولی درجه ظهورش رو بیشتر نمیکنن. اینی که یا باید ما مبنامون این باشه که ملاک در ترجیح اقوا ظهورن نیست، اقوا ظنن هست، یا باید قائل بشیم که مثلا شهرت و اجماع اینها اقوا ظهورن درست میکنه. اینم یکی از نکاتی هست که تو این کلمات صاحب جواهر باید بهش توجه کرد که ملاک چی هست. اگر ما اقوا ظنن رو گفتیم و اون این بحث اصلا هست تو همون مرجعات که آیا در بحث، حالا این مرجعاتی که اینجا ما مشق میکنیم، یه موقع این مرجعات رو داخل در صغرای جمع عرفی میخواییم قرارش بدیم، این بحث ها هست. ولی اون بحث هایی که ما از راه دیگه این مرجعات رو خواستیم مشق کنیم، از راه های دیگه مرجعات رو، مثلا ما عرض کردم یه نکته این هست که ما میگیم که در بحث جمع عرفی مدار بر ظنه. خب حالا این ظن حاصل از ظهور باید مشق بشه یا مطلق ظن؟ دلیل انسداد صغیر هم بخوایم پیاده کنیم، مطلق ظن رو نمیشونیم اثبات کنیم. اون تقریبی که ما ذکر میکنیم در اول این جلسه که ما ممکنه بگیم مدار در جمع عرفی بر مطلق ظنه، مطلق ظن حاصل از ظهور، اما ظنی که از غیر ظهور حاصل بشه اون مشکله. این بعد استحقاق حیله ما ثبت به جنایته، این در ظهور میتونه مؤثر باشه، این در ظهور میتونه، چون اینها یک ارتکازات عقلایی هست که این ارتکازات عقلایی محفوف به کلام هست، باعث میشه که ظهور دلیلی که گفته قاتل خطاً ارث میبرد نسبت به دیه، اون ظهورش رو تقریبا تضعیف کنه. این وجه چهارم که ما هم نسبت به خصوصی این وجه چهارم به عنوان معید اون وجه ذکر میکردیم، این وجهی هست که وجه خیلی خوبی هست به عنوان مرجع، یعنی به عنوان تقویت کننده معید، که ما از جهات دیگه میگفتیم که اون روایت اطلاقش نسبت به روایتی که میگه از دیه قاتل ارث نمیبره، این اطلاقش نسبت به قاتل خطایی خیلی قویه، ولی ارث قاتل خطأ نسبت به دیه خیلی قوی نیست. یکی از نکاتی که باعث میشه که ظهور دلیل در نگرفتن نسبت به دیه رو تقویت کنه، تضعیف کنه این ظهور رو، همین بعد استحقاقی لما ثبت به جنایته هست که عرض کردیم اشکال عقلی نداره توضیحاتش قبلا، ولی به هر حال چیزی هست که از جهت عقلایی خیلی عقلا این زیر بارش نمیرن، دلیل قاطع میخوان، دلیل خیلی محکم براش میخوان. حالا بقیه وجود سه بچه دیگه وجود داره رو فردا در موردش توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
من
نه، حالا اون یه بحث جای خودش باید بحث شه، حالا اون تأثیر داره در اون نکته.